رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، صبح خیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز 26 ثور مصادف است با 14 می در امریکا. برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
غنی امروز متن توافقنامه سال با حکمتیار را منظور میکند. بازپسگیری شفاخانه دیر زور توسط نیروهای حکومت سوریه و دستگیری رهبران بوکو حرام در نایجیریا.
در کنار مشروع این خبرها و سایر گزارش‌ها گزارشی داریم در مورد تکمیل شدن وصل کیبل شبکه فایبر نوری از کابل تا مرکز بامیان و سایر گزارش‌ها از منطقه و جهان. اما قبل از همه به مشروع خبرها از میرویس رحمانی توجه کنید.
سلام و صبح بخیر، توجه کنید به مشروع خبرها. قرار است متن توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز یکشنبه به امضا برسد. جزئیات بیشتر را در این مورد از صفیه حساس می‌شنویم.
خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح گزارش داده است که انتظار می‌رود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز متن این توافقنامه را منظور کند. به اساس این گزارش، امین کریم نماینده حزب اسلامی نیز گفته است که توافقنامه صلح با آن حزب امروز توسط رئیس جمهور غنی به امضا خواهد رسید. به اساس این توافقنامه 25 ماده‌ای، حزب اسلامی به جنگ علیه حکومت افغانستان پایان می‌دهد و ضمن احترام گذاشتن به قانون اساسی کشور، همه روابط خود با سایر گروه‌های شورشی را قطع خواهد کرد. در مقابل، حکومت افغانستان جنگجویان حزب اسلامی را مورد حذف قرار می‌دهد و اعضای زندانی آن حزب را از حبس رها خواهد کرد. امین کریم پیش از این گفته بود که ایجاد توافق صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان درب مذاکرات صلح با طالبان را باز خواهد کرد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که توافق صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان بر روند کلی صلح هیچ تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا به گفته او اکثر اعضای حزب اسلامی همین اکنون بخشی از حکومت افغانستان هستند.
نیروهای حکومت سوریه توانستند روز شنبه یک شفاخانه را در دیر زور از کنترل تندروان داعش بیرون کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که جنگجویان داعش صبح روز شنبه به این شفاخانه حمله کردند و حداقل 35 عضو نیروهای حکومتی را کشتند و شمار دیگر آنان را دستگیر نمودند. در این درگیری که در داخل و اطراف شفاخانه رخ داد، حداقل 24 عضو داعش نیز کشته شد. یک وکیل مدافع در مصر میگوید که یک محکمه در آن کشور 64 نفر را به خاطر اشتراک در مظاهرات ضد حکومتی در ماه گذشته میلادی به 2 سال حبس محکوم کرد. محمد عبدالعزیز گفت حکم 31 تن از این افراد در غیابشان صادر شده است. نیروهای امنیتی مصر حدود 300 نفر را در ماه گذشته میلادی به خاطر مظاهره علیه تصمیم حکومت مصر مبنی بر تحویل دهی 2 جزیره آن کشور به عربستان سعودی بازداشت کردند. حکومت کامرون از دستگیری 5 رهبر گروه بوکو حرام خبر داد. سخنگوی حکومت کامرون گفت که در عملیاتی که توسط نیروهای چند ملیتی در جنگل مداویا در نایجیریا انجام شد، 28 کودک و حداقل 18 زن نیز از قید گروه بوکو حرام آزاد گردید. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. قرار است حکومت آلمان حدود 93.6 میلیارد یورو را تا پایان سال 2020 برای هزینه رسیدگی به بحران پناهجویان در آن کشور مصرف کند. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
مجله دیر شپیگل با نشر گزارش گفته است که وزارت مالیه آلمان در نظر دارد تا این پول برای تهیه محل بودوباش و ادغام پناهجویان در آن کشور و همچنین مبارزه با علل اصلی فرار پناهجویان از کشورهایشان به مصرف برسد. انتظار می رود که تخصیص این مقدار پول واکنش و نگرانی حرکت های ضد مهاجرت را در آلمان برانگیزد. در این گزارش آمده است که ورود پناهجویان به آلمان امسال در مقایسه با سال گذشته میلادی کاهش یافته است. بر اساس تخمین ها قرار است امسال حدود 600 هزار، سال آینده 400 هزار و سال بعدی آن 300 هزار پناهجو وارد آلمان شود. مجله دایر شپیگل می افزاید که حکومت فدرال آلمان در حال بحث روی مسوده طرح این بودجه با 16 ایالت آن کشور است. این در حال است که شماری از ایالت‌های آلمان گفته‌اند که نمی‌توانند با میزان ورود پناهجویان و هزینه‌های ناشی از آن رسیدگی کنند.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بوریس جانسن رهبر کمپاین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی می‌گوید که آن اتحادیه با تلاش برای ایجاد یک دولت بزرگ اروپایی مسیر ادولف اتلر و ناپولیون را تعقیب می کند. آقای جانسن در یک مصاحبه با روزنامه سنده تلگراف گفت که اتحادیه اروپایی فاقد دموکراسی و قدرت ایجاد وحدت میان کشورهای عضو بوده و محکوم به شکست است. قرار است بریتانیایی ها به تاریخ 23 جون با اشتراک در یک همه‌پرسی در مورد سرنوشت عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی تصمیم بگیرند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا وضعیت اضطراری را به مدت 60 روز در آن کشور اعلام کرد. آقای نیکولاس دلیل این اقدام را توطئه چینی ایالات متحده و شمار از حلقات در داخل ونزوئلا به خاطر سرنگونی حکومت چپگرای کشورش گفته است. این در حال است که مقام‌های استخباراتی ایالات متحده روز جمعه به خبرنگاران گفتند که احتمال بروز بحران اقتصادی و سیاسی در ونزوئلا وجود دارد و ممکن رئیس جمهور مادورو نتواند دوره ریاست جمهوری خود را به پایان برساند. و سوزانا جمال دینووا، آوازخوان 33 ساله اوکراینی، برنده مسابقه آواز یوروویژن شد. در یوروویژن امسال که یکی از مشهورترین و پربیننده ترین مسابقه های آواز است، 41 آوازخوان از کشورهای اروپایی، استرالیا و اسرائیل شرکت کرده بود. سوزانا از تاتارهای منطقه کریمی است که روسیه آن را در سال 2014 به خاک خود الحاق کرد. پایان خبرها.
5مین واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در سال 2016 میلادی در افغانستان ثبت شد. شنوندگان عزیز، خانواده ای که همواره مانع تطبیق واکسین در نزد طفلشان می شدن، امروز دختر 12 ماهشان از دو دست و دو پا برای همیش فلج شده است. اگر می خواهید فرزندان شما به این بیماری بدون علاج دچار نشود، اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. ساعت 5:37 به وقت افغانستان است و میپردازیم به نشر نخستین گزارش این برنامه. مسئولین محلی در ولایت بامیان میگویند که شبکه فایبر نوری شمال به جنوب از مسیر ولایت بامیان تا 6 ماه آینده تا ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان وصل می شود. این مسئولین میگویند که کیبل شبکه فایبر نوری از کابل تا مرکز بامیان تکمیل شده است و عنقریب با وصل شدن این شبکه در دره غوربند پروان شبکه فایبر نوری در بامیان به بهره برداری سپرده می شود. ظفر بامیانی در این رابطه گزارش دارد.
محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید که با تکمیل کار پروژه فایبر نوری بامیان سمنگان، ولایات بامیان، سمنگان، پروان به شبکه فایبر نوری وصل خواهد شد. آقای زهیر میافزاید
این پروژه در حقیقت هم فایبر نوری وصل شمال به جنوب هست، 180 کیلومتر از اینجا تا بازار در سفره، تا بازار دیی در سفره، یک سب استشنش در اونجا نصب میشه و مطابق به پیشبینی در حدود 6 ماه بیشتر وقت نداره.
استفاده از تکنولوژی معلوماتی در ولایت بامیان در سالهای اخیر رشد چشمگیر داشته است. همکنون 88 پای آنتن شبکه های مخابراتی مختلف در بیشتر از 80% ساحات بامیان خدمات مخابراتی ارزه می کنند و شمار زیاد از باشندگان این ولایت از طریق موبایل به اینترنت نیز دسترسی دارند. کار ساخت شبکه فایبر نوری از کابل تا ولایت بامیان به ارزش مجموعی حدود 17 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های بانک جهانی ساخته شده است. مسئولین می‌گویند که کار ساخت و کیبلکشی 180 کیلومتر از بامیان تا ولایت سمنگان نیز با هزینه 1 میلیون 460 هزار دلار آمریکایی از کمک‌های بانک جهانی تمویل می‌شود. پروژه ایجاد شبکه حلقه‌ای فایبر نوری در افغانستان 7 سال پیش آغاز شد. تاکنون بخش‌هایی از کشور تحت پوشش خدمات اینترنت اینترنتی این پروژه قرار گرفتند. هرچند قرار بود این پروژه پس از بامیان در ولایت غور و دایکندی نیز تطبیق شود، اما کار تمدیدیان به این ولایات به دلیل مشکلات تکنیکی متوقف شده است. از سوی هم امروز سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در سفر یک روزه به ولایت بامیان آغاز کار پروژه های لیلیه دخترانه، تعمیر پوانزه زمینشناسی و تعمیر پوانزه علوم اجتماعی را با هزینه 1.5 میلیون دلار آمریکایی رسما افتتاح کرد. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در این باره گفت:
انشالله که هزینه سی پروژه هم بالاتر از 1.5 میلیون دلار است. انشالله که نظر به تعهدی که شرکت ها کردن، به اسرع وقت این پروژه ها تکمیل خواهد شد. از سال 2007 تا 2013 در حدود بیشتر از 6 میلیون دلار به عنوان پاداش از برنامه تقدیر از اجرات خوب از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بامیان دریافت کرده.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که تخریب مزارع کوکنار در ولایت ناامن افغانستان جریان دارد و تا کنون آمار دقیقی از کشت کوکنار در بهار سال جاری در افغانستان موجود نیست. خانم عظیمی میگوید که دولت افغانستان در سال گذشته دستاوردهای مهمی در عرصه مبارزه با مواد مخدر داشته است.
ما در سال گذشته 19% در کشت کاهش داشتیم، 48% در تولید کاهش داشتیم در مواد مخدر و همچنان 50% کاهش در تقبل ریسک خطرات کاهش داشتیم و 40% ما افزایش داشتیم در تخریب مزاری کوکنار.
مسئولین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند در طی 10 سال اخیر به دلیل اینکه بامیان آری از کشت کوکنار بوده است، این وزارت بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی را در بخش‌های انکشافی در بامیان از برنامه‌های تقدیر از اجرات خوب به مصرف رسانده است. بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است که در طی 10 سال اخیر آری از کشت کوکنار شناخته شده است. اما شماری از نمایندگان مردم این ولایت در شورای ملی و باشندگان بامیان میگویند که دولت در طی 15 سال اخیر کمترین پروژه های انکشافی را در این ولایت تطبیق کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. حکومت کامرون می گوید که نیروهای مشترک چندین ملیتی که با گروه بوکو حرام مصروف جنگن، 5 تن از رهبران آن گروه افراطی را به شمول بوکارکوا که حاکم منطقه کومچی نایجیریا است بازداشت کردند. در این درگیری 10 تن از دهشت افغانان کشته شده و 60 زن و کودک از قید آن گروه آزاد ساخته شده است. موکی ادوین کنزاکا، خبرنگار صدای آمریکا، در این رابطه از کامرون گزارش فرستاده که برگردان آن را منصفی حساس برایتون پیشکش میکنم. عیسی چوروما، وزیر مخابرات و سخنگوی حکومت کامرون، میگوید که 1000 نیروی نظامی مشترک چندین ملیتی حملات منظم را طی روزهای 10 الی 12 می بر پایگاه های بوکو حرام در جنگل مداوی در نایجیریا که حدود 7 کیلومتر از مرز شمال کامرون موقعیت دارد انجام داده و 58 جنگجوی بوکو حرام را کشتند. چیروما گفت که 15 زن نایجیریایی، 3 زن کامرونی و 28 کودک اسیر در پایگاه های بوکو حرام از قید آزاد ساخته شده و به کامرون انتقال یافتند. او اضافه کرد که مقادیر زیادی از سلاح جنگی نیز یا به دست نیروهای چند ملیتی آمده و یا توسط آنان از بین برده شده است. وزیر مخابرات کامرون افزود که در این عملیات 5 تن از رهبران گروه دهشت افغان بوکو حرام به شمول بوکاراکوا، رهبر سنتی منطقه کومچی و امیر این گروه، همراه با 10 تن از حامیانشان بازداشت شدند.
Après les dernières opérations victorieuses menées dans les localités de Gauche et de Kumche en territoire
پس از عملیات موفقانه اخیر در منطقه گوشه و کومچی در خاک نایجیریا، بسیاری از اعضای بوکو حرام به جنگل مداوا فرار کردند و در آنجا برای جنگجویانشان کمپ‌های آموزشی ایجاد کردند تا برای انتحاری‌های جوان، به ویژه زنان و دختران، آموزش های نظامی بدهند.
بر اساس گزارش ملل متحد، شورشیان بوکو حرام که 6 سال است می جنگند، بیش از 25 هزار تن را کشته و بیش از 2.5 میلیون تن دیگر را آواره ساختند. ایسا چیروما همچنین گفت که در عملیات اخیر هیچ سرباز کامرونی و یا نایجریایی کشته نشده است.
En outre, la neutralisation et la destruction de ces camps d'entraînement
تخریب کمپ های آموزشی بوکو حرام برای کامرون و نایجیریا این مسئله را واضح ساخت که آن گروه از جنگلات به حیث پایگاه اصلی آموزش انتحاری ها و جنگجویان جوانی که به طور منظم بالای دو کشور حمله می کنند استفاده نموده است.
به باور حکومت کامرون، بوکو حرام اکنون حملات بیشتر انتحاری را سازماندهی می کند چون نیروی جنگی آن گروه به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. حملات بدون وقفه نیروی مشترک چندین ملیتی از کشورهای کامرون، نایجیریا، چاد، بینین و نایجیر که تعدادشان به 8000 نفر میرسد، از دسامبر سال 2015 علیه بوکو حرام آن گروه را شدیداً تضعیف کرده است. برای مبارزه با گروه بوکو حرام در کامرون، ایالات متحده نیز در سال 2015 به آن کشور نیرو فرستاد. رئیس جمهور کامرون از فعالیت‌های نیروهای نظامی ایالات متحده در مبارزه علیه شورشیان گروه بوکو حرام در آن کشور استقبال کرده است. پال بیا، رئیس جمهور کامرون در پیام اخیر سال 2015 خود، در حالی که دهشت افغان بوکو حرام را یک آزمون عمده برای رشد، صلح و امنیت کشورش خواند، از نیروهای آمریکایی اظهار سپاس کرد. رئیس جمهور کامرون با تشکر از حکومت ایالات متحده برای ارسال نیرو در کمک به نیروهای کامرون به هدف محو بوکو حرام در این کشور گفت که از اعتماد مردم آمریکا خوشحال است. به ویژه از نیروهای آمریکایی که به اردوی کامرون اطلاعات حیاتی و برنامه‌های آموزشی را فراهم کرده است. قرار است ایالات متحده اولین پایگاه طیاره‌های بدون سرنشین خود را در آفریقا ایجاد کند و احتمالاً کامرون میزبان آن پایگاه باشد. سربازان این کشور آفریقای مرکزی چگونگی استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین کشاف را از سربازان آمریکایی می‌آموزند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. و رهبران حزب دموکرات آمریکا بر برنی سندرز، یکی از کاندیدان این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده، فشار آوردند تا به کارزار انتخاباتی خود در برابر هیلی کلینتون پایان بخشد. دموکرات ها میگویند نگرانند که ادامه حضور او به تلاش هایی که برای شکست دادن دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه، جریان دارد صدمه بزند. تفصیل گزارش از تفصیل گزارش اسوشیتد پرس را در این رابطه از ژیلا سمی میشنوید.
با گزارش اسوشیتد پرس، نگرانی های جدید در پی پیروزی های اخیر سندرز بر کلینتون در انتخابات مقدماتی در ایالت های ایندیانا و ویرجینیای غربی بروز کرده است. در حالی که این پیروزی ها انگیزه بیشتری به طرفداران سندرز در پیشاپیش انتخابات مقدماتی در ایالت‌های کنتاکی و اوریگان داده است، اما در عجز تعداد آرای نمایندگان حزبی که در مورد نامزد نهایی حزب تصمیم خواهند گرفت، برای او کمک نخواهد کرد. خانم کلینتون، همکاران و طرفدارانش تاکنون در برابر پیشنهادهای درخواست از سندرز برای خروج از رقابت‌ها پایداری کردند. اما حال که ترامپ در آستانه اعلام به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه قرار گرفته است، آنان نگرانند که مبادا ترامپ از تصمیم سندرز برای باقی ماندن در رقابت با ادامه حملات و تلاش برای جلب نظر رای دهندگان مستقل که از سناتور ورمونت حمایت می‌کنند، بهره برداری کند. استیو اسرائیل، نماینده دموکرات ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان ایالات متحده که یکی از حامیان هیلری کلینتون است، گفت امیدوار است برنی سندرز درک کند که حزب نیاز دارد هر چیز زودتر وضعیت خود را تحکیم کند. اما سندرز میگوید تصمیم برای این کار ندارد.
When only half of the American people have participated in the political process, When some of the largest states in this country, people in those states have not yet been able to voice
their opinion. Sanders نیمی از مردم امریکا در روند سیاسی اشتراک نکردند و در ایالت‌های بزرگ هنوز مردم نظر خود را در مورد اینکه چه کسی نامزد حزب دموکرات در انتخابات باشد ندادند. فکر می‌کنم هر کسی که پیشنهاد می‌کند این افراد حق رأی دادن را ندارند غیر معقول است. هرچند کلینتون در چند هفته گذشته سخنان خود را بیشتر بر ترامپ متمرکز ساخته است، دست‌اندرکاران کارزار انتخاباتی میگویند کوشش دوجبهی به توانایی آنان برای هدف گرفتن طرفداران سندرز و رای دهندگان مستقل که شاید آماده باشند جانب کلینتون را بگیرند صدمه میزند. همچنان به این معناست که کلینتون به جای کمپین برای رقابت اصلی در انتخابات سراسری 8 نوامبر مجبور خواهد شد وقتش را در ایالت‌های انتخابات مقدماتی در رقابت با همحزبی خود صرف کند. طرفداران خانم کلینتون میگویند کارهای زیاد است که آقای سندرز میتواند انجام دهد. آنان میگویند اگر دموکرات‌ها بار دیگر اکثریت را در سنا کسب کنند او احتمالاً رئیس کمیته قدرتمند بودجه خواهد شد. این در حالی است که ماه قبل حمایت مالی از کمپین سندرز تا 40% کاهش یافت و او صدها کارمند کمپین خود را جواب داد. از جانب هم هفته قبل جو بایدن معاون ریاست جمهوری امریکا برای اولین بار گفت بایدن گفت اطمینان دارم که کلینتون نامزد اسم خواهد بود و اطمینان دارم که او رئیس جمهور آینده خواهد بود. حتی رئیس جمهور اوباما هم به این که شمار آرای نمایندگان حزبی گویای حقیقت است اشارات داشت که کلینتون را در مسیر کسب نامزدی حزب دموکرات قرار خواهد داد. کلینتون تا حال در 23 ایالت برنده بوده است و سندرز در 19 ایالت. کلینتون 94% آرای را که برای کسب نامزدی حزب نیاز دارد به دست آورده است. یعنی اگر او در تمام ایالات باقی مانده پیروز هم نشود اما با کسب 7% آرا هنوز هم پیشتاز خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. محبت خست دل با وفا میره تو بست دل بره تو صحبت خست دل با وفا میره تو بست دل چی شود که سوی شکست دل چی شود که سوی شکست دل نظر برای خدا کنی با مراد دل رسیان سر با مراد دل رسیان سر سهر که رو با خدا کنی با خدا که فیض دوار سر با خدا که فیض دوار سر که سو
دریچه شما و سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. بیشتر شهرها و ولایت افغانستان امروز آفتابی پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. اروزگان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2. بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. فراخ بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24 و میمنه بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16 و آسمان صاف پیش بینی شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
توجه کنید به فشرده چند خبر. قرار است متن توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز یک شنبه به امضا برسد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح گزارش داده است که انتظار می رود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز متن این توافقنامه را منظور کند. بر اساس این گزارش امین کریم نماینده حزب اسلامی نیز گفته است که توافقنامه صلح با حزب امروز توسط رئیس جمهور غنی به امضا خواهد رسید. نیروهای حکومت سوریه توانستند روز شنبه یک شفاخانه را در دیر زور از کنترل تندروان داعش بیرون کنند. یک وکیل مدافع در مصر میگوید که یک محکمه در آن کشور 64 نفر را به خاطر اشتراک در مظاهرات ضد حکومتی در ماه گذشته میلادی به 2 سال حبس محکوم کرد. حکومت کامرون از دستگیری 5 رهبر گروه بوکو حرام خبر داد. قرار است حکومت آلمان حدود 93.6 میلیارد یورو را تا پایان سال 2020 برای هزینه رسیدگی به بحران پناهجویان در آن کشور مصرف کند. و بوریس جانسن رهبر کمپاین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی میگوید که آن اتحادیه با تلاش برای ایجاد یک دولت بزرگ اروپایی مسیر ادولف هیتلر و ناپلیون را تعقیب میکند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه دوم پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.